أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، رحمت الله على أعدائه أجمعين. خب، بحث درباره ادله نقلی بس عدم وجوب لطف و اصلح بود، یا به تعبیری عدم وجوب فضل، که مصداقش در واقع یا لطف است به معنای عام کلمه که شامل لطف به معنای خاص کلمه میشه، و یا اصلح یعنی یا در واقع اون چیزی که ما رو به خدا و دین و معنویت میرسونه، یا اون لذت ها. خب، دسته اول رو دیروز بحث کردیم. دسته دوم، آیات دال بر عدم تحقق برخی الطاف است، که حالا به طور مشخص در اینجا از هدایت و ایمان به اصطلاح نام میبریم، که باز به قاعده لطف مربوط میشه مثل دسته اول آیات. خب، چند آیه در این زمینه عرض میکنم، تلاوت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولیکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. خب، این یه آیه سوره سجده آیه 13. آیه بعدی، ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى. خب، در آیه اول فرمود که اگر خدا میخواست به هر نفسی هدایت مخصوص اون نفس رو، لو شئنا لآتینا کل نفس هداها، خدا هدایت اون نفس، ولیکن خدا به اصطلاح میخواد که به هر حال جهنم رو از سلام علیکم و رحمت الله از اجنه و انسانها پر بکنه. یعنی خدا میتونه استگاری بکنه که جهنم خالی بشه. چجوری؟ به هر نفسی هدایت مربوط به اون نفس رو میداد، که اگه این کارو میکرد دیگه جهنم، کسی نمیرفت جهنم. ولیکن خدا میخواد که نه، همونطوری که بهشت باشه جهنم هم باشه. آیه بعدی، ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى. اگه خدا میخواد همه رو هدایت میکرد، بر جمع میکرد بر هدایت. و آیه سوم، لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. بذارید آیات رو بذارم که ببینید. آیات دیگری هم بود که من بقیه رو حذف کردم و همین سه آیه رو گفتم بحث بکنیم. خب، در دو تا آیه اول همطور که میبینید بحث اینه که اگر خدا میخواست همه انسان ها هدایت میشدن. در آیه سوم میگه اگه خدا میخواست همه انسان ها مؤمن میشدن. لآمن من فی الارض کلو، حتی من فی الارض مثلا غیر انسان رو هم شامل میشه، بالاخره موجودات که مختاره مثل اجنه. خب، حالا در مورد هدایت که در آیه اول اومده، آیه اول و دوم، خب هدایت دو تا معنای اصلی داره. حالا معانی جزئی و فرعی تر هم گفتن برای هدایت، اما دو تا معنای اصلیش که به بحث محمد اینه، بقیهش دیگه اون موارد جزئی و فروعات این دو معناست. یکی به معنای ارائه طریقه، یکی هم به معنای ایصال الی المطلوب. خب، ارائه طریق اینه که به هر حال این کسی که هدایت میکنه راه رو نشون میده، مثل کسی که مثلا ما از کسی آدرس میپرسیم، او میگه که مثلا از این خیابان برو، رسیدی به چهارراه اول بپیچ سمت چپ، مثلا تابلوی فلان رو میبینی، اونجاست مثلا اون مغازه‌ای که میخواد. گاهی هم نه، به این معناست که ما اون دست طرف رو میگیریم میبریم تا همون مطلوب و نتیجه میرسونیم. خب، این دو معنای اصلی که برای هدایت بیان شده. معنای اول بیشتر معنای اول به کار میره، هدایت، ولی معنای دوم هم به کار میره. شما در هر دو مورد میگی دستش درد نکنی، این شخص منو هدایت کرد. حالا هدایت کرد چه آدرس داد، چه بیش از این، یعنی منو رسوند اونجا، این مقام بالاتریه برام. خب از برای معنای اول میشه به این آیات توجه کرد. لقد جاءهم من ربهم الهدى، از سوی پروردگار هدایت اومده، مثلا قرآن اومده، قرآن خب هدایت میکنه دیگه، راه رو نشون میده. یا انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفرم، ما راه نشون میدیم. یه عده میرن تو راه به نتیجه میرسن، یه عده نمیرن. و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما هدایت کردیم اما اونا خودشون هدایت رو نخواستن، کوری را بر هدایت و روشنایی ترجیح دادن. یا انک لتهدی الى صراط مستقیم، تو هدایت میکنی به راه راست. یا و هدیناه النجده، یا نجد الخیر و الشر. برای معنای دوم هم میشه به این آیه اشاره کرد. یهدیهم ربهم به ایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم، پروردگارشون اونا رو با ایمان، با ایمانشون هدایت میکنه. هدایت میکنه به چی؟ به اون مقصود. خب هدایت الهی به معنای اول ما میتونیم بگیم لطف مقربه، چون به هر حال این هدایت زمینه رو ایجاد میکنه برای، به همون معنای لطف خاص، به معنای هم به معنای لطف عامه هم به معنای لطف خاص، چون لطف عام یعنی زمینه رو برای دین، تقرب به دین و خدا و معنویت، به معنای خاصم به هر حال مقرب به طاعته. که حالا هدایت هم به یه معنایی، حالا با یه چند تا واسطه، البته هدایت هم شامل هدایت در احکام میشه، هم شامل هدایت در اعتقادات میشه، اعتقادات مقدمه احکام میشه. به هر حال اینو به مثل لطف مقربه، یعنی اینکه کسی هدایت شد به معنای اول لزوما به این معنا نیست که مؤمن بشه یا اون طاعت رو انجام بده. اما در معنای دوم نه، اون به منزله لطف محصله دیگه، به اصطلاح اون طرف رو میرسونیم به مقصود، یعنی دیگه به مقصود تحصیل شده، رسیده. حالا مقصود اصل دین به طور کلی بگیم، یا طاعت، انجام طاعت، که خود ایمان هم البته اساس طاعته، ایمان هم فعله و در واقع ما مکلفیم به ایمان، گرچه حالا بعضی ها فکر میکنن تکلیف و عمل فقط شریعته، در حالی که اینجوری نیست. در روایت هم هست که عمل دو قسمه، عمل قلب و عمل جوارحی، که ایمان از اعمال جوارحی است و اعمال جوارحی رتبه شون مقدمه و مهمتر هم هست. به هر حال پس هدایت به معنای اول که راه رو نشون میده، حالا طرف ممکنه بره داخل راه یا نره، اهمه، مثل لطف مقرر. اما دوم به معنای دوم که میرسونه به اون نتیجه، اون به منزله لطف محصله، که دیگه حتما میرسه انسان به اون هدفی که ایمان هست و طاعت و اینا. خب استدلال به این، حالا دو تا آیه اول هدایت مطرح شده، حالا آیه سوم ایمان. هر دو معنای هدایت میتونه مورد استدلال قرار بگیره، یعنی به هر حال چه هدایت به معنی اول بگیریم که لطف مقربه، چه هدایت به معنی دوم که لطف محصله، چون ما میخواییم بگیم که هدایت لطفه، حالا چه معنای اول چه معنای دوم، و واجب نیست، چون میگه خدا هر کیا بخواد هدایت بکنه میکنه، اصلا نکرده، اگه میخواست میداد، هدایت میکرد، یعنی نکرده. چرا نکرده؟ چون میخواد جهنم هم باشه، یعنی میتونست چیز کنه. یا لجمعهم علی الهدى، همه رو می آورد بر هدایت، یعنی اصلا خدا نکرده، یعنی لطف رو انجام نداده، یعنی واجب نیست که انجام بده. ما می خواهیم اینه بگیم، منتها حالا این که در این آیات معنای اول هدایت منظوره یا معنای دوم، برها قابل تأمله. آلوسی میگه که هر دو معنا رو میگه، بعد میگه به نظر که معنای اول اولاست. عبارت اینه، عبارت بذارم براتون. بله عبارت ایشونو ببینید، میفهمن که لو شئنا ای لو تعلقت مشیتنا تعلقا فعلیا به انعتی کل نفس من النفوس برت و الفاجره خداها. ظاهرا آیه اول دیگه، ای ما تهتدی بهی الال ایمان و العمل صالح. اگه خدا میخواست که اون هدایت رو میداد به هر نفسی، حالا اون نفس خوب بد، اون هدایت مخصوص خودشه که اون هدایت به چیه؟ هدایت به ایمان و عمل صالح. خب فسره و بعضهم به نفس ایمان، اما بعضی ها گفتن نه، منظور از این هدایت خود ایمانه، خود ایمانه، نه، یعنی معنای دوم، ولی عمل صالح یعنی میرسون به اون هدف که اون ایمان و عمل صالح، نه اینکه فقط هدایت میکرد، راه نشون میداد. بعد میگه ول اول و اولا، معنای اول که به معنای این که خدا نشون بده اون راه به سوی ایمان و عمل صالح را، این اولاست نسبت به این که بگیم که منظور از این هدایت اصلا خود ایمان و عمل صالح. خب اگر هدایت در این دوتا آیه که بحث هدایت، آیه سوم که بحث ایمانه، اگر در این دوتا آیه اول به معنای دوم ما بگیریم، یعنی به معنای ایمان، یعنی به معنای هدایت یافتن، یعنی به تعبیری اهتدا، نه فقط راه رو نشون دادن، نه وارد راه هم شدن، یعنی ایمومن شدن، اگه به این معنا باشه اون معنای دوم رو یعنی در نظر بگیریم برخلاف نظر آلوسی، خب اون وقت این آیه دوتا آیه اول مثل آیه سوم میشه. مفادش، سلام علیکم و رحمت الله، مفاد این به دوتا آیه اول میشه مثل آیه سوم که بحث ایمان، آیه سوم این بود دیگه، لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. اونجا هم بگیم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، یعنی على ایمان، که مثل این آیه میشه، یا ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها، یعنی ایمان، که اون وقت تا آیه اول میشد مثل آیه سوم. عرض به خدمت شما که مفاد این سه آیه یکی میشد، اما اگه هدایت به معنای اول باشه نه، اینا فرق میکنه، این دو تا آیه اول با آیه سوم. به نظر میرسه، گرچه گفتم فرقی نمیکنه چه هدایت رو به معنای اول بگیریم که لطف مقرب باشه، چه به معنای دوم بگیریم که لطف محصل باشه، در استدلال و در مقصود ما تفاوتی ایجاد نمیکنه. اما به نظر میرسه که به قرائنی به اصطلاح معنای دوم منظوره در اینجا. چرا؟ چون بحث اینه، مثلا آیه اول که حالا صریح تره، بحث اینه که اگه خدا میخواست هدایت میداد ولی نخواسته، این کارو نکرده چون میخواد که جهنم پر از مثلا کفار باشه. خب این با معنای دوم سازگاره، یعنی اگه خدا میخواست همه رو مؤمن میکرد، ولی خدا این کارو نکرده که افرادی کافر بشن که برن جهنم. بنابراین به قرینه ادامه آیه به اصطلاح اولا معنای دوم هدایت منظوره، یعنی اگه خدا میخواست، منتها خدا میخواست نه اینکه اجباراً میخواست، حالا اینو هم در ادامه این بحث من اشاره میکنم، هم در آیه دسته سوم بیشتر بحث میکنیم، اصلا بحث اجبار نیست، حالا در همین ادامه این بحث دیدگاه مقابل رو خواهم گفت که اونا بحث اجبار مطرحن، ما اینجا منظورمون اجبار نیست، معنای دومم باشه یعنی از طریق لطف محصل، این منظورمون اینه، یعنی یه کاری خدا میکرد که مردم اختیارن همه مؤمن میشدن، نه اونجوری که طرفداران قاعده لطف میگن، یعنی اجبار میکرد، که حالا خواهیم رسید به این دیدگاه. سلام علیکم و رحمت الله. خب عرض به خدمت شما که پس بنابراین میتونیم ما معنای آیه رو به معنای هدایت به معنای دوم بگیریم که مثل آیه سوم بشه به قرینه ادامه آیه، این اولا ادامه آیه. ثانیا هدایت به معنای اول رو خدا به همه داده، اینجا بحث اینه که میتونست خدا یه هدایت های بیشتری رو که همه دیگه مؤمن بشن و اصلا دیگه جهنم خالی بشه، بحث در اینه. چرا؟ چون هدایت خدا یا از طریق عقل که خب به همه داده، به همه خدا عقل داده، عقلم حجت الهی است، پیامبر درونی است، یا پیامبرانن. خب پیامبرانم که میان که برای یه عده که نمیان، پیامبران که میان دعوتشون عامه، شامل یه عده خاصی نیست. این هدایت به معنای اول به همه داده شده، از طریق عقل یا از طریق پیامبران که دعوتشون عامه. نه، بحث بالاتر از اینه. بحث اینه که خدا غیر از این میتونست، خب با این دوتا که نشدن، همه مردم که مؤمن نشدن، الان این مردمی که کافرن هم عقل دارن هم دین بهشون رسیده، هم هدایت عقلی بهشون رسیده هم هدایت دینی رسیده، قرآن دستشونه، پیامبران میدونن تعالیم پیامبران رو، در همون زمان خود پیامبران حتی یه دو کافر شدن یه دو مؤمن شدن. پس این که بحث نیست، خدا داره یک بالاتری رو میگه، میگه من اگه میخواستم یه هدایت، اونم هدایت هر کسی، یعنی به هر کسی یه چیزی من میدادم که میدونم اون این هدایت خاص رو اگه او داشته باشه مؤمن میشه، اما من اینا نمیخوام. چرا؟ چون جهنمی هم هست. آیه رو دقت فهمه، آیه خیلی سریحه. ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، نه هدایت به طور کلی، هدایت خاص، هداها یعنی هدایت اون خاص اون نفس، هدایت عامه که همه دارن، که عقلی که همه دارن، که اون تعالیم دین که برای همه اومده. بعد استدلال ادامه آیه، ولیکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. خب ولیکن خدا اینو نمیخواد. چرا؟ چون میخواد، در واقع استدلاله، به منزله استدلاله، چون میخواد جهنمی هم باشه. یعنی اگه خدا بخواد میتونه از طریق لطف محصل کاری بکنه، نه اجبارن که حالا خواهیم گفتید که مخالف ما میگه، از طریق لطف محصل کاری بکنه که همه برن به بهش. ولی سنت خدا این نیست. سنت خدا اینه که هدایت عام رو به همه میده، هدایت های خاص هم ممکنه یه دی بده یه دم نده، ولی حجت رو تمام میکنه. لطف هم البته ما معتقدیم خدا خیلی لطف کرده، یعنی این ما که میگیم لطف واجب نیست، نه اینکه خدا لطف انجام نداده، اتفاقا انجام داده، خیلی هم انجام داده، منتها بحث در وجوبشه و اینکه خدا میتونه یه لطفایی بیشتر از این انجام بده که دیگه همه برن بهشت. ولیکن خدا سنتش این نیست، نمیخواد اینا، هیچ اشکالی هم نداره چون واجب نیست. خب اگه لطف واجب بود که این آیه معنا نداشت، که خدا میتونست خدا بده، خب باید میداد. اصلا چرا خدا خواسته که همه برن جهنم بر اساس قاعده لطف اصلا؟ که اصلا این درست نیست که خدا بخواد که یه عده‌ای برن جهنم. اصلا خدا باید نخواد که، خدا باید بخواد که هیچی نباید بره جهنم، بنابراین به هر نفسی هدایتش باید بده. این چه حرفیه؟ واقعا این کسانی که طرفدار قاعده لطف و اصله اونم به این معنا هستن که هر لطف ممکنی و هر، بله اونا جوابشون روشن، اونا میگن خدا نمیتونست، در حالی که خیلی روشنه که خدا میتونه. همین الان بعضی انسان ها هستن که پدرشون رو خواب میبینن وضعشون عوض میشه. حالا خدا اگه میومد یه کارهای خیلی فوق العاده، پدر زنده میشد میومد یه چیزی میگفت مثلا، خیلی عوض میشد وضعیت، خیلی کارهای بیشتر از این میشد کرد. خب حالا بگذاریم. پس به نظر میرسه که معنای دوم منظورت معنای دوم، گرچه عرض کردیم که هیچ هر دو معنا باشه در برای مقصود ما کفایت میکنه. خب اما استدلال به این آیه، منتها ما به نظرمون به قرینه، دو تا قرینه‌ای که گفتیم در واقع معنای دوم منظور. خب استدلال با آیه به این صورت هست که ما میتونیم به این شکل استدلال بکنیم که در این آیات بیان شده که اگه خدا میخواست همه مردم رو به هدایت میرسوند، حالا در آیه سوم همه مردم مؤمن میشدن، ولی این کارو نکرده. چرا نکرده هم تو اون آیه اول بیان شده. خب روشنه که هدایت کردن و سوق دادن انسانها به سوی ایمان از طریق لطفه، حالا لطف مقرب اگه هدایت معنای اول بگیریم یا لطف محصل که به معنای دوم بگیریم، و خداوند این لطف رو انجام نداده، اگه میخواست انجام میداد ولی انجام نداده، بنابراین لطف واجب نیست دیگه. اگر واجب بود که خداوند اخلال به واجب کرده، اگه بود که معنا نداره که اگه میخواست میکرد ولی نکرد، خب پس نکرد، پس اخلال به واجب کرده. ظاهر این آیات اینه که خدا اگه میخواست میتونست ولی نکرده. چرا؟ چون میخواد جهنمی هم باشه، اشکالی هم نداره، چون واجب نیست، لطف واجب نیست، تمکین واجبه، اتمام حجت واجبه، اما خودش طرف نمیخواد، خدا دیگه لازم نیست که به هر قیمتی این کارو بکنه. خب قاضی عبدالجبار این استدلال رو از سوی مخالفین قاعده لطف به این صورت نقل میکنه، حالا من عبارتش هم بنویسم، که ایشون که طرف داره، حالا ما امروز با ایشون طرفیم. خب ایشون این جملهش اینه، میگه قالو، اونا میگن یعنی مخالفین وجوب لطف، فکل ذلک یدل علی انه یسه ان یلتف لهم و یشاء منهم ما یؤمنون ان کونه و وجوده لکنه لا یفعله فلو کان واجبا لما سه ذلک. دقیقا همین استدلالی که عرض کردم رو ایشون از قول مخالفین لطف به این آیات و به خصوص اون آیه اول و همینطور آیه سوم به اصطلاح بیان میکنه. این آیات دلالت میکنه بر این که خدا میتونست لطف بکنه و میتونست کاری بکنه که اونا مؤمن بشن با این لطفا، با این کارا، لکن نکرده، لکن نهو لا یفعله. خب وقتی نکرده فلو کنه واجبن لما سه ازاله، اگه لطف واجب بود، اگه هدایت و رسوندن به ایمان واجب بود و خدا نکرده، پس اخلال به واجب کرده دیگه، پس اینم جایز است. خب حالا قاضی عبدالجبار اشکال میکنه به این استدلال ما به این آیات، اشکال میکنه و اشکال ایشون اینه، میگه در این آیه، خوب دقت فرمایید، میگه در این آیه دو تا احتمال هست. احتمال اول همونی که تو دلیل اومده، یعنی اگه خدا میخواست هدایت میکرد یا ما را به ایمان میرسوند، یعنی از طریق اختیاری، یعنی از طریق لطف، از طریق لطف کاری میکرد که ما اختیاراً مؤمن بشیم، ما اختیاراً هدایت بشیم. البته ایشون ظاهراً اون اشکال رو بر فرض این گرفته که ما هدایت رو به معنای دوم بگیریم، که معنای اون دوتا آیه اول آیه سوم بشه، و الان این اشکالی که مطرح میکنه بر این اساسه که ما هدایت رو به معنی دوم بگیریم که اون دوتا آیه هم مثل آیه سوم بشه، اینو داره اشکال میکنه، اشکالش به اون به اصطلاح هدایت به معنای اول نیست. خب حالا ما هم که معنای دوم رو گفتیم، گرچه گفتیم هر دو معنا برای استدلال ما خوبه، اما حالا ایشون قسمت دوم اشکال کرده، ما هم جواب میدیم. ایشون میگه یه احتمال همینه که مخالفین قاعده لطف میگن، اما احتمال دوم اینه که اگه خدا میخواست هدایت میکرد یا اگه خدا میخواست همه رو مؤمن میکرد، یعنی به اجبار این کارو میکرد، و این درسته و معنای آیه اینه، چون شما برای معنای اول دلیلی نیاوردید و ترجیح معنای اول ترجیح بلا مرجحه و شما باید معنای اول رو اثبات بکنید، ترجیح بدید، دقت فرمودید، چون اگر معنای دوم، یعنی این، یعنی هدایت به معنای دوم بگیریم که به معنای همون ایمان بشه، خدا اگه میخواست مردم رو هدایت میکرد، مردم رو مؤمن میکرد، یعنی بل اجبار منظوره، و خب اگه اینجوری باشه دیگه آیه خارج از بحثه دیگه، اگه بحث اجباره، چون در لطف اجبار نیست، لطف یعنی خدا یه کاری میکنه که ما اختیاراً مؤمن میشیم، یا معنای اول هدایت که اگه میخواست هدایت میکرد، لطف مقرر، که اصلا ایشون البته این به این توجه نداره به این من. خب عبارتش رو ببینید، اشکالش رو، که حالا این اشکال رو چون مفسرین ما اکثرا هم امامی و معتزلیان، حالا اکثرا که تعدادشون امامی و معتزلیان و قاعده لطف رو قبول دارن، امامی و معتزله اکثرا قبول دارن، نه همشون، این اشکال ایشون رو، یعنی این تفسیر ایشون رو، چون به هر حال طبق ظاهر آیه دلالت میکنه برای اینکه لطف واجب نیست دیگه، این آقایون هم لطف رو واجب میدونن، بنابراین باید یه جوری دیگه آیه رو معنا کنن. بهترین معنا همینه که بگیم یعنی اگه خدا میخواست مردم رو هدایت میکرد، یعنی مجبور میکرد به این که مؤمن بشن جبرن. عبارت رو ببینید: و ذالک لانه قد بینا من قبل انه تعالی یسح و ان یشاء ما یؤمنون عنده لا محاله بل اجبار. چجوری؟ و هو طریق الالجاء، نه اینکه لا محاله یعنی لطف محصلا که حتما یعنی در واقعیت با اختیارن، نه، اون باشه که همون در واقع استدلال مخالفی میشه. خودش توضیح میده و هو طریق الالجاء، الجاء که بشه دیگه لطف نیست. فمن عین لهم انه تعالی اراد اللطف علی ما زعموه دون ان یکون المراد ما نقوله فی ذلک. چرا شما اون هدایت رو به معنای لطف میگیرید، ایمان رو به معنای این میگیرید که زمینه های اختیاری ایمان رو فراهم بکنه، چرا اونی که ما میگیم نمیگیرید که یعنی جبرن انسانها رو به هدایت و به ایمان برسونه؟ ولیس فی الظاهر اکثر من انه تعالی لو شاء لجمعهم علی الهدى. خدا فقط گفته اگه میخواست همه رو جمع میکرد بر هدایت. ولو شاء لآمنوا، هم به آیات دسته اول یعنی به اون آیه یک و دو اول و دوم اشاره داره، هم با آیه سوم یعنی به مجموع این آیات اشاره داره. فقط اینو میگه ولیس فی بیان الذی یشاء فیؤمنون عنده، دیگه نگفته چه جوری این کارو میکرد، آیا اجبارن و یا غیر اجبارن. غیر اجباریش که میشه لطف. و علی ای وجه یؤمنون عنده و چگونه ایمان میآوردن، اینو که نگفته دیگه قرآن. خب پس بنابراین این اثبات نمیشه دلیل شما. اگه گفته بود از طریق اختیاری درست بود. خب این رو همینطور که عرض کردم، بعضی مفسرین دیگه هم که معتقده به لطفن همین احتمال دوم رو دادن. مثلا شیخ طوسی میگه ثم اخبر انه لو شاء یجمعهم علی الایمان علی وجه الالجاء، ایشون هم همین الجاء رو گفته، لکان ذالک قادرن لکنه ینافی ذالک الغرض بالتکلیف. اون تا این نمیشه با تکلیف سازگار، انسان تکلیف داره، مکلف باید آزاد باشه و الجا جایز نیست. بنابراین اگه خدا میخواست، یعنی اگه خدا میخواست از طریق یه کار خلاف، یعنی جبر، جبرم که درست نیست برای انسانهای مکلف. یا تبرسی میگه ولو شاء لجمعهم علی الهدى بالالجاء و انما اخبر عز اسمه عن کمال قدرتی و انه لو شاء لالجاهم الی الایمان ولم یفعل ذلک لانه ینافی التکلیف و یسخط استحقاق الثواب الذی هو الغرض و التکلیف. نسبت به آیه اول هم ایشون همینه میگه تبرسی، میگه ولو شاء ربک یا محمد صلی الله علیه و آله لآمن من فی الارض ای لآمن اهل الارض کلهم جمیعا و معناه، بذار این عبارت لاغل بذارم مفصل عبارت، مطلب یکیه. بله حالا بحثمون تازه شروع شده آقای زاره، لطفا فعلا چیزی نگید، اشکال جواب نکنید، فعلا در حال نقلیم، حرف ایشونو بگیم اشکال بکنیم بحث بکنیم بعد شما بفرمایید، از شما اشکال بکنید به حرف ما. ما هنوز به اصطلاح حرفی نزدیم فعلا. عبارت رو ببینید ولو شاء ربک، البته اشکالتون رو بنویسید ولی نفرستید چون ذهن من میره به سمت اشکال. اصل مطلب رو بگیم، مطلب مهمه و نیاز به دقت داره. ولو شاء ربک یا محمد لآمن من فی الارض ای لآمن اهل الارض کلهم جمیعا و معناه الاخبار عن قدرت الله تعالی و انه یقدر علی ان یکره الخلق یا یکره الخلق علی الایمان کما قال ان نشا ننزل علیهم من السماء آیه فزلت اعناقهم لها خاضعین و لذلک قال بعد از ذلک اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین و معناه ان لا ينبغي ان تريد اکراههم علی الایمان مع انک لا تقدر علیه لان الله تعالی یقدر علیه ولا یریده لانه ینافی التکلیف، که میگه چرا خدا این کارو نکرد. تفسیر اینه که یعنی الجاءن و اکراهن، حالا ایشون گفت الجا، ایشون این در این باره میگه اکراه، فرقی نمیکنه، منظور یکیه. اون تفاوت‌های در علم حقوق، اکراه و اجبار و اینا اینجا منظور نیست، همش منظور یعنی جبر. لذا بعدش میگه درست نیست، چون خلاف تکلیف مکلف باید مختار باشه. علامه طباطبایی هم مشابه همینه فرمودن، قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فانه ظاهر في الاستراره. حالا جالب ایشون در یکی دیگه از این آیات عکس اینو میگه که حالا بعداً نقل میکنه. و من هنا یظهر ان المراد بالمشیه ان یشاء الله منهم الاهتداء الى الايمان فيستر الى القبول فيبطل بذلك اختيارهم هذا ما يختزي ظاهر السياق من الايه الشريفه. حالا چرا ظاهر سیاق؟ چون میگه همه پر میشد جهنم، این کی میشه؟ وقتی که جبری باشه دیگه، الا بالاخره یه عده قبول نمیکنن. سیاق که میگن منظور این. خب اما ما سه تا جواب به این اشکال قاضی عبدالجبار و طرفداران قاعده لطف میکنیم و در واقع هم جواب اشکال رو میدیم، هم عرضمونه که این تفسیر آقایون اشکال داره از این آیات. پاسخ اول اینه که خب قبول، آیه میگه که خدا اگه میخواست همه رو هدایت میکرد یا به ایمان میرسوند و این از دو راه ممکنه، راه جبری راه اختیاری. از اون ورم هیچ کدومو نگفته. خب وقتی اینه هر دو رو شامل میشه. البته این جواب اصلی ما نیست، ما داریم فرضی بحث میکنیم، یعنی همون حرفی که قاضی عبدالجبار گفت. ایشون گفت که دو تا راهه، هر دو راه ممکنه. بنابراین عرض به خدمت شما که، و آیم نگفته کدومش. خب باشه، همه فرض کنیم همه این حرفا اشکالای شما داره، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که خدا اگه میخواست با از دو راه همه رو مؤمن میکرد، حالا یه عده‌ای رو با اختیارن میکرد، یه عده‌ای رو با جبر میکرد، هر دو رو شامل میشه. شما میگید آیه تخصیص نداده به یکی، تعیین یکی بر دیگری بلا دلیل. ما میگیم بسیار خوب، پس هر دو منظوره، آیه عامه هر دو رو شامله. وقتی هر دو رو شامل شد مدعای ما اثبات میشه، چون هر دو یکیش هم از طریق لطفه یعنی اختیاره، پس بنابراین نکرده. از هر دو راه میتونست، هر دو رو نکرده. یعنی خداوند فرض کنید 1 میلیارد کافر هست، فرض کنید 500 میلیونش میتونست از طریق لطف به ایمان بیاره، لطفای خیلی خاص، یه دارم مجبور میکرد. خب شما میگه آیه عامه دیگه، هر دو تا رو میگیره. خب باشه، ما میگیم هر دو رو میگیره، بر فرض این که شما میگید درست باشه، اولی رو هم میگیره. پس خدا بعضی لطف 500 میلیون لطف رو انجام نداده، اجبارم انجام نداده، لطفم انجام نداده، میتونست انجام بده انجام نداده، لطف انجام نداده چون واجب نیست، اجبار انجام نداده به همون دلیلی که شما میگید. این جواب اول که اتفاقا اشکال شما اگه درست باشه باز مطلوب ما ثابته. اشکال دوم دقت بفرمایید، ببینید باز اشکال کردید آقای بوقیت، عرض کردم بذارید اشکال های من تموم بشه بعد اشکال بکنید، چون الان من بخوام اشکال شما رو بگم این عرض من چیز نمیشه، لذا نگاه نمی کنم به اشکال شما، اجازه بفهم عرضم تموم بشه بعد. جواب دوم اینه که اصلا با توجه به معنای ایمان و کفر و هدایت یافتن، به همون معنای دوم داریم فرض میکنیم، چون که اشکال کننده هم تلقی کرد که ما معنای دوم رو میگیم، ما هم گفتیم اتفاقا معنای دوم هدایت ازهره، گرچه آلوسی گفت معنای اول، طبق هر دو معنا هم حرف ما اثبات میشد، ولی حالا ما طبق معنای دوم داریم بحث میکنیم. میگیم آقا ایمان رو شما اگه دقت بکنید، ایمان و کفر، اصلا ایمان و کفر، حالا اینجا بحث الان ایمانه یا اهتدا، امر اختیاریه. اصلا خدا جبرن کسی یا مؤمن یا کافر بکنه اصلا این معنا نداره. اصلا ایمان یعنی چی؟ یعنی تصدیق قلبی، تصدیق اختیار، تصدیق قلبی هم یعنی اختیاری عمل. ایمان، ایمان عمل، عمل جوانهیه، در عمل، عملی که ما مکلفیم، اختیار لازمه. بنابراین اصلا جبر به ایمان محاله، اصلا محاله، اون دیگه ایمان نیست، اون مثل این که سنگ کرده که ایمان نیست که. این ایمان یعنی تصدیق قلبی، تصدیق قلبی هم اختیاریه، یعنی بعد از اینکه خدا هدایت کرده، انا هدینا السبیل، اما شاکرن یعنی مؤمنن و اما کفورا یعنی کافرن. و این اختیاریه. بنابراین اساساً این که خدا اجبار به ایمان بکنه اصلا این غلطه، این حرف اصلا اجتماع نقیزه اینه، چون ایمان از مقوماتش، حالا بعضی گفتن ایمان فقط اینه، بعضی گفتن نه عملم هست. تو روایات میگه ال ایمانو معرفتون بالقلب یا تصدیقون بالقلب و اقرارون باللسان و عملون بالارکان، که هر سه اختیاریه. خب بعضی ها میگن نه، اون اولی ایمانه، اون دوتا لازمه ایمانه. حالا فرقی نمیکنه، اون اولی و فعلا مورد بحث ماست که دیگه اجماعیه، همه قبول دارن. تصدیق قلبی، تصدیق قلبی هم اختیاریه. اگه اختیاری نبود که ثواب بهش نمیدادن، ملاک بهشت و جهنم نبود اگه جبری بود. بنابراین اصلا معنا نداره، اصلا غلطه این تفسیر، این تفسیری که آقایون کردن که ایمان اگه خدا میخواست مؤمن میکرد یا هدایت میکرد، هدایت هم به معنای دوم، جبران. اصلا این غلطه این حرف، اصلا اجتماع نقیزه اینه. ایمان جبری معنا نداره، چون ایمان تو ذاتش اختیار هست، تصدیق اختیاری هست. اینم جواب دوم. مثل که نمیخواید بذارید من جواب سومو بگم، مجبورم که به شکالای شما جواب بدم. خیلی خوب، ببینیم چی فرمودید. آقای بوقیری فرمودن نگفتن عام است، گفتن دو احتمال دارد و یکی مراد است، هیچ یک دلیل ندارد. اذا جعل احتمال بتر است. خب ما میگیم اتفاقا ماه اینو میگیم، ما میگیم آقا آیه عامه دیگه، آیه عامه، هر دو رو میتونه بگیره، هر دو هم منظوره، هم خدا از اون طریق میتونه این کارو بکنه، هم از این طریق میتونه بکنه. خب عامه دیگه آیه، هر دو هم مراده، چه اشکالی داره؟ این راجع به اون اشکال اول. آیه بعد میفرمان اف انت تکره الناس. البته جواب اصلی ما جواب دومه، و جواب سومم که حالا در مورد یکی از آیاته، جواب اصلی ما جواب دومه. جواب اول بر فرض گفتیم، بر فرضی داریم بحث میکنیم، و الا ما میگیم اصلا اون احتمال جبری اصلا غلطه. دقت میفرمایید؟ خب گفتن مجمل، ما میگیم عامه، ما میگیم آیه میگه اگه میخواستم، اگه میخواستم هدایت میکردم، خودتون میگی دوتا راه داره. خب تخصیص یکی ترجیح بلا مرجحه، پس هر دو ممکنه. دقت میفرمایید؟ پس هر دو ممکنه. درسته ایشون میگه که دوتا احتمال داره، شما باید یکیش اثبات بکنید. ما میگیم نه، اصلا نمیخوایم اثبات بکنیم. ما میگیم آیه تاب هر دو را داره، تخصیص یکی هم تخصیص بلا مرجحه، ترجیح بلا مرجحه هم جایز نیست. اما هر دو، هر دو طبق مبنای شما هم که ایمان اجباری معنا داره، ما که قبول نداریم اصلا. در اشکال اول فرضی داریم بحث میکنیم، بر فرض ولی ولو سلمی داریم بحث میکنیم، که حالا شما گیر دادید به اشکال اول. اشکال جواب دوم که جواب اصلی ماست رو کاری ندارید. خب عرض ما میگیم آقا عیب نداره، ما میگیم ولو سلم، شما میگی دوتا احتمال داره. خب آیه عامه، آیه عامه، چرا مجمل باشه؟ چرا بگیم که یا این یا این، هر دو. آیه عامه تا به تأمل هر دو رو داره طبق مبنای شما، طبق مبنای ما نداره، طبق مبنای ما فقط اختیاریه. اصلا ایمان جبری غلطه، اصلا تناقضه. شما دارید میگید، علل مبنای شما داریم میگیم، شما که ایمان اختیاری که قبول دارید که خدا لطف میکنه ما مؤمن میشیم، هدایت میکنه، شما که اینو قبول دارید. خب احرازش هم اینه که، احرازش هم اینه که عرض خدا در مقام بیان اینه که طبق نظر شما میخواد بگه که خدا اگه بخواد میتونه مؤمن بکنه افراد رو، این مقدماتش. حالا میتونه، عقلا دوتا راه داره از نظر شما، از ما که یه راه بیشتر نداره، اما اختیاری است. از نظر شما دوتا راه داره، خب هر دوتاشو اعمال میکنه، چرا تخصیص بدیم؟ آیه مطلقه، بله قبوله، مطلقه آیه، مطلقه، هر دو رو میتونه بگیره، تخصیص یکی دلیل میخواد، هر دو هم میتونه باشه طبق مبنای شما. بنابراین اشکال اول درسته، علل مبنای طرف مقابل. اشکال دومم، یعنی جواب دومم، که جواب خود ماست، که اصلا ما میگیم متعین اولی، چرا؟ چون دومی محاله، اصلا غلطه، اصلا با معنای ایمان سازگار نیست. جواب دوم جواب خود ما، جواب دوم، جواب اول علل مبنا داریم بحث میکنیم. بله آیه بعد میفرمایند اف انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، و این نه تنها ظاهر بلکه کنست در الجا است، مضاف بر این که خدا مقدمات فعل اختیاری ایمان را جبران در مؤمن ایجاد کند، شبیه مبادی اسمت در معصوم. خب اینا همش غلطن، در غلط این حرفایی که میگید آقای زاری. منتها من الان دیگه الان اینا رو بخوام، اتفاقا در اسمتش هم همینجوری نیست، در اسمتش هم جبری نیست، اسمتش هم اختیاریه، مقدماتش هم اونی که میگن غلطه، که علم رو میده اون جبران انجام میده، اصلا همه اینا غلط در غلطه. منتها همون نظری که متکلمان نخستین ما داشتن، بله اختیاریه، بله بله، نه علم اختیاری نیست، اسمت اختیاری. اصلا شما قاطی کردید همه چیزو. علم که اختیاری نیست، علم خدا میده، علم اعطاییه. چرا اصلا متوجه نمیشید من چی میگم؟ دقت بفرمایید آقای چیز، من اولش گفتم اینا دقت میخواد، شما که دیگه بهترین ها هستید اینجوری اشکال بکنید، وای به حال اون 250 نفری که نوار مجازی گوش میدن. خوب دقت بفرمایید، نه ایمانم اسمتش هم همینه، اسمت اختیاریه، همونی که متکلمان نخستین ما میگفتن که لطفه، میگفتن لطفه. حالا این نیاز به بحث داره، یعنی خداوند میدونه که چه لطفی بکنه اون گناه نمیکنه. البته اونا به طور طبیعی گناه نمیکنن، مثل خیلی انسان‌هایی که گناه نمی‌کنن، اما اگرم بعضن در بعضی موارد خیلی نادر احتمال گناه باشه، خدا با لطف کاری می‌کنه که او اختیاراً گناه نکنه. دقیقاً همین مبنای ماست در لطف، اسمت هم به لطف برمی‌گرده، چنان که متقدمان از متکلمان همینو می‌گفتن. بعداً بحث ملک و علم بعداً مطرح شد، لطفه. البته لطف یکیش از راه علمه، علم موضوعیت نداره، برخلاف این معاصرین که میگن علمه. حالا دیگه ما یه دوره اسمت هم گفتیم، امامت هم گفتیم، بلکه نبوت. اجازه نمیدید که بحث خود مطرح بکنید. خب اینا اشکال داره آقای زاره، اینا اشکال داره. در مورد اکراه هم میگه تو نمیتونی، میگه تو نمیتونی، میگه از چرا؟ چون ممکن نیست، تو نمیتونی. فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، یا به تعبیر شما اف انت تکره اون ناس حتی یکون مومن. اصلا این آیات بیانش معید ماست، میخواد بگه اصلا شدنی نیست، تو نمیتونی. ایمان یه امر قلبی و اختیاریه، تو دست تو نیست که، عمل جوارحی نیست، جوارحی نیست که دست طرف ببندید تو حلقش مثلا شراب بریزید. ایمان اینجوری نیست، ایمان داخل قلبه. هزار بارم بگه که آقا من ایمان دارم، در قلب ایمان نداشته باشه، ایمان نداره. اون اختیاریه، هیچ کس هم نمیتونه هیچ کاری اونجا، حتی خدا. خدا مگه بکنه اون دیگه ایمان نیست، اون دیگه ایمان نیست. ایمان تعریفش یعنی تصدیق قلبی، تصدیق قلبی هم یعنی اختیاریه. اجبار که اومد یعنی دیگه ایمان نیست، چون تعریف ایمان صدق نمیکنه. خب اجازه بدید اشکال جواب سوم رو هم بگم. اصل جواب البته جواب دوم بود. جواب سوم، حالا یه خورده آیه رو بررسی بکنیم. در مورد آیه اول که حالا یه خورده صریح تره، اینو ما محور بحث قرار بدیم. ما دلیل مضاعفی داریم غیر از دلیل دوم که دلیل اصلی ماست. دلیل اولم که ولو سلم بود بر فرض این که ایمان اجباری داریم بحث کردیم. آیه دوم که در واقع جواب اصلیه، اما جواب سوم یه دلیل اضافیه بر این دلیل دوم و دلیل اول. و اونی که اگه آیه رو دقت بفرمایید، ادامه آیه میگه اگر میخواستیم هدایت مخصوص به هر شخص را به او میدادیم. ببینید هداها، تعبیر آیه رو یه بار دیگه دقت بفرمایید، میگه که من همش ترسم اینه که به عزام بخوریم و بس تمام نشونم. ساعت چقدر وقت داریم؟ بله نه وقت داریم. بله ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها. خدا، این خیلی مهمه این تعبیر، هم این تعبیر هم ادامه آیه. خوب اینو دقت بفرمایید، عرض به خدمت شما، میگه که به هر شخصی هدایت مخصوصی داره. اگه میخواستیم اون هدایت خاص اون نفس رو بهش میدادیم، خب خداوند هدایت عامه رو که به همه داده، درست، همه که متمکن شدن، حجت که تمام شده، انا هدینا سبی اما شاکرن و اما کفورا، درست. اما میگه غیر از این هر کسی یه هدایت خاصی داره، اونم هدایت من با شما فرق میکنه. من اگه فلان چیزو ببینم حتما قبول میکنم، شما الان ببینید سلمان چجوری مسلمان شد، نمیدونم اون یکی چجوری، هر کی یه جوری مسلمان شده، افراد متفاوت هم با هم. همین الان نگاه بکنید، یه کسی هست که از علمی براش، اعجاز علمی براش مهمه، یه کسی نه، هزار تا اعجاز علمی هم براش مهمه، میگه اون درخت حرکت بکنه من قبول میکنم، میگه الان این کوه دو شق بشه قبول، الان یه شطور از داخل کوه تره من قبول میکنم، واقعا هم قبول میکنه، یکی هم نه، میگه اینا رو من قبول ندارم، یه اعجاز علمی به من بگو. انسان ها مختلفن. حالا یه هدایت عام که برای همه اومده، عقل و تعالیم قرآن که برای همه اومده، اما یک چیزای خاص به هر شخصیه که اگه اون میشد اون مؤمن میشد، اما خدا نمیخواد. چرا؟ ادامه آیه، چون یه میخواد خدا جهنمی باشه، یه عده بهشتی باشن، یه عده جهنمی. پس خدا میتونست اون هدایت خاصه‌ای که اگر اون بیاد شخص مؤمن بشه بهش بده، چرا نداد؟ آقایون میگن چرا نداد؟ چون انسان ها مکلفن، جبر پیش میاد. آیه اینا نمیگه، عکس اینا میگه، میگه چون خدا میخواد پر بکنه جهنم رو، لعملعن جهنمه، اصلا درست برعکس این استدلال آقایون میگه. و الا به قول این چند تا مفسری که عرض کردم، نباید اصلا این استدلال رو میکرد، برای اینکه اصلا شدنی نیست، برای اینکه تو مکلفی، مکلفه که نمیشه اجبار کرد، اصلا اینو نمیگه. اولا صحبت از هدایت خاصه، یعنی اون چیزیه که اگه اون بیاد اون شخص قبول میکنه. ثانیاً هم میگه من اینو نکردم. چرا نکردم؟ چون میخوام یه عده برن جهنم. خب این خیلی سریعه، در اینکه بحث جبر نیست، میتونستم بکنم مؤمن بشن اما نکردم، چون میخواستم که هم اون هداها که هدایت خاص اون، اگر جبر بود که هدایت خاص نمیخواست که، جبر یک فعل، جبر مجبور کردن یک فعل. الان که دیگه هی زنگ میزنم، من یه سری پیامکی بدم که آقا من چیزم، کلاسم، دوباره من زنگ، یه لحظه ببخشید. بله، عرض به خدمت شما که خب، پس بنابراین به اصطلاح بحث اینه که افراد هدایت هایی دارن که اگه اون هدایت ها رو خدا میداد اینا مؤمن و بهشتی میشدن، اما خدا نمیخواد چون میخواد جهنم پر بشه. مؤید باز این مطلب باز ادامه آیه است که به اصطلاح نه ببخشی آیه قبله، یعنی ما سه تا، یک تعبیر خداها هدایت خاصش که اون با وجود اون مؤمن میشد، یکی استدلال ادامه آیه، یکی آیه قبل. آیه قبل در مورد جهنمیانه که از خدا میخواند که برگردن به دنیا، عبارت اینه، ولو ترا از المج، آیه قبل اینه، ولو ترا از المجرمونه ناکسو رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. آیه قبل اینه، در جواب به این حرف اینها گناهکاران و کفار که میگن برگردونید ما چیز اعمال صالح انجام میدیم، خدا در جواب میگه نه، من در همون دنیا میتونستم کاری بکنم که تو بهشتی بشی، اعمال صالح انجام بدی، ولی نکردم. ولوشینا، جواب خدا اینه به اینا، ولوشینا لآتینا کل نفس هداها ولیکن حق القول منی لعملن جهنم من الجنت و الناس اجمعین. خدا میخواد که به جهنمی هم باشه، بنابراین بفرمایید جهنم. و الا اگر من قرار بود که انقدر شما رو برگردونم، هی برگردونم تا اینکه شما همه انسان ها مؤمن بشن، اصلا نیازی به این کار نبود، در همون یک بار هدایت خاصشون رو میدادم، هدایت خاصتون رو میدادم در همون یک بار، ولی من نخواستم این کارو بکنم. اگه بنام این، یعنی اون در واقع اونا فرضشونه که خدایا ما برگردیم کارهای خوب بکنیم بهشتی بشیم، خدا میگه که خب اگه من اینو میخواستم بکنم که در همون دنیا یه کاری میکردم، یه هدایت خاصه میدادم بهشتی میشدید. من بنام بر این نیست که همه بهشتی بشم به هر صورتی، با هر هزار، نه، من حجت تمام میکنم، لطفم یکی دو تا، هزار تا، ده هزار تا، اما قرار نیست که یک میلیارد لطف بکنم که حتما همه مؤمن بشن. نه، بذارید جهنمی هم باشن یه عده‌ای که صدها و هزاران بار خدا اتمام حجت کرد و قبول نکردند و نکردند و پیامبران رو کشتند و گناه کردند و جنایت کردند و امام حسین رو کشتند، اونا بذار برن. خب جالبه که علامه طباطبایی که اونجا اینجوری گفت، اینجا همین حرف ما رو میگه. دقت فهم عبارتشو بذارم، این یه آخرین جمله است که دیگه داره به اذان نزدیک میشیم. این جمله رو هم ببینیم. بله بله، عبارت رو ببینید. خب عبارت علامه رو ببینید. ای لو شئنا ان نؤتی کل نفس اعم من المؤمنت والکافره الهدى الذی یختص بها. چون ایشون هم در واقع همین عرض ما رو دارن میگن، با اینکه اونجا اون تعبیر رو داشتن در اون آیه، در این آیه اما همین حرف ما رو میگن. اگر این در ما حرف ایشون رو میگیم، ای لو شئنا ان نؤتی کل نفس اعم من المؤمنت والکافره الهدى الذی یختص، یعنی ظاهر قرآن دیگه، یه روشن این یختص بها و یناسبها لاعتیناه لها به انشاء من طریق اختیار الکافر و ارادته ان یتلبس بالهدى، از طریق اینکه اون خود اون کافر اختیار میکرد و اراده میکرد که هدایت را قبول بکنه. فیتلبس بها من طریق الاختیار و الاراده کما شئنا فی المؤمن کذلک فتلبس بالهدى به اختیار منه و ارادت من دون ان ینجر الالجاء و الاسترار فیبتل تکلیف و یلغ الجزا. اصلا نیاز به الجا نبود، استرار نبود، جبر نبود، در واقع همون تفسیر ما رو دارم میگم، بلکه خدا میتونست همون کفار رو هدایت های خاص اون شخص رو بهش بده که اونا با اراده و اختیار بیان مؤمن بشن، و این یعنی لطف، که ایشون هم همینو گفته در این آیه، آیه اول ایشون هم همین عرض ما رو در واقع بیان کردم و این بیان ایشون هم مؤید ماست. خب پس بنابراین جنبندی ما از این آیات این شد که اولا هدایت رو به دو معنا میتونیم بگیریم، هدایت معنای لطف مقرب که راه رو نشون بده، هدایت من لطف محصل که برسونه ما رو، که اون وقت با اون آیه سوم که ایمان بشه هم معنا میشه. آقایون اشکال کردن، استدلال ما روشنه، خب خدا میتونست اینا لطفه، یعنی با یه کاری که ما اختیارا مؤمن بشیم. قاضی عبدالجبار اشکال کرد که نه، این خدا میتونست از طریق اجبار این کارو بکنه، منظور اجباره. ما در جواب گفتیم که اولا که شما میگید آیه اعم، یعنی هر دو احتمال میتونه داشته باشه، ترجیح نمیتونیم بدیم یکی رو، میگیم پس هر دو. ثانیا میگیم اصلا اونی که شما میگید محاله، اصلا با حقیقت ایمان من منافات داره، فقط تنها کاری که خدا میتونه بکنه همون لطفه، اجبار در ایمان معنا نداره. اینم جواب دوم. جواب سوم هم که تو اون آیه اول سه تا قرینه وجود داره بر غیر از اون قرینه که اصلا معنای ایمان اختیاریه، سه تا قرینه اضافه وجود داره. یکی این که هدایت، صحبت از هدایت خاصه است، جبر که دیگه هدایت خاص نیست، جبر که همه رو مجبور میکنه دیگه، مثل این که همه جمادات مجبورن. دوم اون ادامه آیه، و سوم هم اون آیه قبل. یعنی این دوتا آیه رو با هم از اول تا آخر نگاه بکنیم، خیلی روشنه که بس اینه که اونا میگن ما رو برگردون، ما دیگه کار خوب میکنیم، برمیگردیم. خدا میگه ما همون در همون زندگی اولم من میتونستم یه کاری بکنم، شما با اختیار ایمان بیارم، من نمیخوام این کارو بکنم. یعنی لازم نیست دوباره برگردید با اختیار این کارو بکنید، میتونستم کاری بکنم که تو همون بار اول با اختیار، چه جوری؟ با یه هدایت‌های خاصی که اگه اونا رو میدادم مؤمن میشدی. اصلا بحث جبر نیست، به تعبیر علامه طباطبایی اصلا نیاز به بحث جبر نیست، غیر از اینکه با اصل حقیقت ایمان هم منافات داره. آقای زارعی فرمودن اینجا هم ایمان اختیاری باشه ولی مبدأش موهبتی باشه. خب خدا پدرتو بیامرزه که ما هم داریم همینه داریم میگیم، یک ساعته داریم همینه زور میزنیم میگیم دیگه، مگه ما چی گفتیم؟ ما هم داشتیم همینا رو میگفتیم دیگه، ما میگفتیم ایمان اختیاریه، مبدأش موهبتیه، موهبتی یعنی لطف، ما هم که داشتیم همینا میگفتیم. خب ان نشاء من طریق اختیار الکافر، بله اراده عزم است یا حد، اگر بفهمت میشود اراده طولی یا جبر. نه آقا، ما این اراده طولی این حرف رو قبول نداریم، اینا رو مفصل بحث کردیم. حتمه، ولی حتمه در لطف، که ببین در لطف اختیار هست. ولم یکن له حد الالجا، حد الالجا یعنی در واقع در لطف، لطف رو خدا میکنه حتمی لطف، یعنی میگه اگه میخواستم، یعنی اگه میخواستم حتما میکردم، اما اون لطفه مجبور نمی کنه منو. در ذات لطف اینه که لطف چیزیه که لطف محصلا، بحث الان تو معنای دوم همه دارن بحث میکنن، ما گفتیم الان تو معنای اول هم میشه که اصلا بحث لطف محصل نباشه و همین لطف مقرب، اما حالا از هر همین احتمال دوم بود. اون کسایی هم که استدلال کرده بودن هم معنای دومو در نظر دارن، خود قاضی عبدالجبار هم که اشکال میکنه بر همین اساس معنای دومه، چون یه آیه دیگه هم هست که بحث ایمانه دیگه، اینو چه کار میکنیم؟ اون وقت گفتن اجبار، ما گفتیم نه، نیاز به اجبار نیست و خداوند از طریق لطف میتونه کاری بکنه که ما همه انسان ها مؤمن بشن، و چنان که خدا این همه لطف کرده، هر لطفی یه عده‌ای رو، الان شما نگاه بکنید یه روحانی خوب میره توی یه روستایی، چقدر مردم هدایت میشن، چقدر مردم یا یک بلاد کفر مسلمان میشن، شیعه میشن، نمیدونم خب اینا لطفه دیگه، خیلی از اینا لطفه. حالا بعضی هاشم ابتداعا میرن اولین بار میشنن، بعضی هم نشنیده بودن، اما حالا اینا یه با یه بیان بهتر، با یه تبلیغاتی، بالاخره اینا همش لطفه و خدا هم میتونه در واقع از راه‌های مختلف این کار رو قبول بکنه. بله، نمیدونم منظورتون چیه. علامه هم بله در این آیه اول تفسیری که فرمودن همون اختیار رو گفتن که ما هم همینه میگیم، وقتی گفته میشه از زید به بکر کتاب داد و احتمال داشته باشد کتاب یک داده باشه یا کتاب دو را یا هر دو را، میشود به اعتماد. آقا شما هم اصلا، آقا برگشتیم از جواب اول، خوبه برگشتیم از جواب اول، ما جواب دوم، جواب اول علل مبنا بود به نظر من، البته جواب اول کامل و درست ها، یعنی ولی دیگه شما هرچی من میگم قبول نمی کنید، چون بحث اصلی ما اونجا نیست، بحث اصلی ما جواب دوم و سومه، چون جواب تبیینش روشنه، چون ایمان تو حقیقتش، بگی جواب سوم یه حرفی، جواب دوم که روشنه، جواب دوم گفتیم حقیقت ایمان توش اختیاره، بنابراین ایمان اجباری معنا نداره. هدایت هم که به معنای دوم آقایون دارن بحث ما. به معنای اول که بحث خیلی روشن‌تره، هدایت به معنای اول باشه که اون لطف مقربه، خب انجام نداده هدایت به معنای اولو، اون که بحثی نداریم. به معنای دومه که آقایون میگن اجبار باشه، که یعنی ایمان، اینا که ما میگیم نمیشه، چرا نمیشه؟ چون با حقیقت ایمان اجبار نمیسازه، چون ایمان یعنی تصدیقون بالقلب، تصدیقون بالقلب یعنی تصدیقون اختیاری، عمل قلبی یعنی عمل اختیاری، عمل جبری رو اختیار، لذاست که انسان با این عمل، عمل اختیاری قلبی مستحق بهشت میشه، مستحق پاداش میشه، جبری که پاداش نمیاره. و اصلا عمله، اصلا عمل مهمترین عمل همون عمل، خب عرض کردم دیگه، هدایت رو دوتا معنا کردیم، یه معنا به معنای هدایت به معنای ارائه طریق، که اگه خدا میخواست ارائه طریق میگه نکرد، خب این لطف مقربه، پس لطف مقرب نکرده. یکی لطف محصل که میشه ایمان، که همین که آقا همه دارن بحث میکنن روش، قاضی عبدالجبار مخالفین که میگن اون الجایی باشه، ما میگیم آقا این الجایی معنا نداره، بنابراین معنای دوم هم لطفه، معنای اول که روشن لطف بودنش. خب امروز بحث زیاد داشتیم و نه ببینید معنای دوم اینه، حالا اینا تو معنای لطف بحث کردیم دیگه، اونجا ما گفتیم که در واقع منظور از لطف مقرب یعنی اون چیزی که دایی رو افزایش پیدا افزایش میده. حالا این دایی اگه اونقدر افزایش پیدا بکنه که شخص اون کار رو انجام بده میشه محصل، اینا دیگه برمیگره به معنای لطف مقرب و لطف محصل. نه ایصال به مطلوب جبر نیست، نه ایصال به مطلوب جبر. ایصال شما از من آدرس میپرسید، ما حداقل اینو نمیگیم، من یه وقت آدرس میدم یه وقت میگم بیا با هم بریم، مجبورش که نمیکنم که، ممکنه بگه نمیخوام برو پی کارت، اما آدرس بده، جبری که نیست. نه ایصال الی المطلوب به معنی جبر نیست آقای بوقیدی، اینا روشنه، اینا رو یادم تو سال دوم طلبگی تو حاشیه ملا عبدالله میخوندیم، تو مقدمش بحث بود، اینا رو دیگه بهتر از من میدونید، البته دارید میخواید یه خورده بحث و جدل بکنید، الا از من بهتر میدونید اینا رو. خب دیگه خسته شدیم، واقعیت دیگه کافیه، و الانم نمیدونم چرا اذان نمیگن دیگه موقع اذان. بله مراد قاضی عبدالجبار ایصال جبریه، ایصال در مطلب جبریه، ولی ما اشکال کردیم، سه تا اشکال کردیم که عمده اشکال دوم بود، اشکال سوم هم خوب بود، اشکال اولم علی مبنای اونا بود، البته تاکید رو اون نداشتیم، ولی خب به هر حال یه اشکالی بود. خب ان شاءالله که موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت